این خبرها از رادیو فردا. در حمله هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی دمشق دست کم 13 نفر کشته شدند. علی اکبر ولایتی گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تماس وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، امروز در حمله هوایی به منطقه شعر در نزدیکی شهر حلب، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه است، دست کم 13 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. منطقه شعر در نزدیکی حلب از 3 روز پیش زیر حملات هوایی حکومت سوریه قرار دارد. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر ولایتی که امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سخن می‌گفت، اظهار داشت سیاست کشور ادامه مذاکره و پایبندی به توافقات است. او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چقدر شرایط برای رسیدن به توافق نهایی مهیا است گفت شرایط فراهم است و امیدواریم به توافق نهایی دست پیدا کنیم. وی در مورد حواشی اخیر توافقنامه ژنو گفت اگر طرف‌های مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند، خود را در نظر جامعه بین‌الملل رسوا کردند. مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه گفت تماس محمد جواد ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست هفتگی خبریش درباره مذاکره تلفنی وزیر خارجه ایران با جان کری گفت همین یه جزئیات قابل انتشار نیست، اما وزیر خارجه آمریکا در تماسی که با آقای ظریف داشت در مورد چگونگی ادامه مذاکرات بحث و تبادل نظر کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی معاون وزارت خارجه با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز تماس‌هایی داشتند. قرار است عراقچی امروز در بروکسل با کاترین اشتون دیدار کند. داوود صلاح الدین شهروند آمریکا و قاتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آن کشور که اکنون در ایران به سر می‌برد می‌گوید رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI 6 سال پیش به وسیله ماموران جمهوری اسلامی در هتل مریم در جزیره کیش دستگیر شد. داوود صلاح الدین می‌گوید او آخرین کسی است که رابرت لوینسون را دیده است و وی در جریان ملاقاتش با او بازداشت شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
آخرین نفری که رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI مفقود شده در ایران را دیده، یک فراری آمریکایی است که به جرم قتل یکی از وابستگان رژیم شاهنشاهی در آمریکا تحت تعقیب است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که او به دستور و سفارش جمهوری اسلامی ایران 33 سال پیش علی اکبر طباطبایی را ترور کرد و در ایران پناه گرفته است. اکنون این فراری تحت تعقیب صلاح الدین در گفتگویی با نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفته است که ماموران ایرانی رابرت لوینسون را 6 سال پیش هنگامی که آن دو با هم ملاقات داشتند دستگیر کردند. داوود صلاح الدین میگوید وقتی او لابی هتل را ترک میکرد 4 پلیس ایرانی لوینسون را محاصره کرده بودند. او گفته است که شواهد اخیر حاکی از ماموریت تایید نشده لوینسون برای CIA و اینکه او یک بازرگان عادی نبوده اکنون ممکن است باعث شود که ایران او را آزاد کند. صلاح الدین می‌افزاید حالا ایرانی‌ها تمام دروغ‌هایشان را می‌توانند توجیه کنند چرا که آنها یک شبکه اطلاعاتی معتبر دارند. داوود صلاح الدین همزمان دست داشتن خود را در دستگیری رابرت لوینسون انکار کرده است. محمد حسین آغاسی وکیل خانواده لوینسون در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره حضور لوینسون در جزیره کیش و اتهام همکاری احتمالی او با CIA می‌گوید.
خانواده موکل من آخر اطلاعی که دارم اینه که این رو مورد تایید قرار ندارن. عنایت دارید که دولت آمریکا هم نپذیرفته. باید چنان بگم شما توجه داشته باشن که آقای لنینسون به عنوان مأمور سازمان سیا به ایران سفر نکرده، ادعای خبرگزاری را حذف می‌کنه، بلکه به عنوان یک طرف قرارداد با بخشی از سیا که به صورت خودسر عمل کرده به ایران سفر کرده. همین مطلب رو هم من نمی‌خوام تایید بکنم. توجه بکنید که اگر کسی برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات جاسوسی به کشوری سفر کنه، باید به سرزمین اصلی سفر بکنه و نه به جزیره‌ای که محل تفریحات افراد هست و هیچ گونه تأسیساتی و یا افرادی برای تبادل اطلاعات نیست، اون هم برای 24 ساعت. نتیجه گیری کوتاهی که میکنن این هست که کاملا میدونسته که نیروهای اطلاعاتی و مقامات اطلاعاتی ما از سفر این آقا به عنوان یک آمریکایی به جزیره کیش مطلع هستند. در این سمت به عنوان یک وکیل ایرانی اگر فکر میکردن آقای لنینسون برای جاسوسی یا برای سازمان سیا آمریکا در ایران فعالیتی بکنه، قطعا وکالت خانوادهشو نمیپذیرفتن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ نشانی از حضور لوینسون در ایران وجود ندارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در آخرین نشست مطبوعاتیش در این باره تاکید کرد که او در زمان مفقود شدن در ایران برای دولت آمریکا کار نمی کرده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran.
از سوی دیگر خانواده آقای لوینسون از دولت آمریکا خواستند تا توافق دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش را به کمک ایران برای یافتن رابرت لوینسون منوط کند. اسوسییتد پرس می نویسد روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به بهبودی گذارده و دو کشور در حال دستیابی به یک توافق نامه دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر امور خارجه کشور هر دو از ایران برای یافتن رابرت لوینسون تقاضای کمک کرد. اما دیوید مگی وکیل خانواده لوینسون به اسوسییتد پرس گفته است ما می‌خواهیم که آنها اولویت را به لوینسون بدهند. ما می‌خواهیم در صدر مسائل مورد بحث باشیم و نه در ته لیست، آنچنان که تا به حال بوده ایم.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین آن آژانس را رد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ادوارد سنودن تغییری نکرده است و آقای سنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال معامله با اسنودن است تا در صورت بازگرداندن باقی مدارک طبقه بندی شده آن کشور عفو شود. ادوارد سنودن که متهم به افشای اسناد محرمانه دولت ایالات متحده است در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روس. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
وقتی شما زندانی سیاسی رو آزاد نمی‌کنید، حتی هم کیشان خودتا مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد را از تمام حقوق زندگیشان محروم می‌کنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنن؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
این نماینده های مجلس خیلی باحالن واقعا. 4 سال میدن مجلس تا آخر عمر حقوق میگیرن. بعد پدر من بعد از 37 سال خدمت با 2 تا مدرک لیسانس 10,000 تومان حقوقش اضافه نمیکنن برای بازنشستگی. بعد چه حاتم بخشیایی میکنن. شما جمع بزنین پولا بریم به چند تا کارمند بازنشسته میشه اضافه حقوق داد.
جالب اینجاست که وضع بیمارستان داخل ایران چنین وضعی دارد. همین چند وقت پیش بیمارستان 3 طبقه‌ای در تاجیکستان از سیمای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این بیمارستان را ایرانیان ساختند. بیمارستان به اون مجهزی در معرض نمایش گذاشته بودند.
جناب آقای روحانی، بنده شوهر ندارم، با 2 تا بچه زندگی میکنم، ماهی 800,000 تومان اجاره خونه میدم و واقعا کمرم شکسته با این درآمد کم. آقای روحانی تو اومدی چی کار کنه برای ما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به گزارش روزنامه‌های فرانسه، خودروسازان آن کشور مایل به برقراری مجدد روابط تجاری صنعتی با ایرانند. بر پایه این گزارش، مدیران شرکت فرانسوی رنو امیدوارند از آغاز ماه ژانویه در صورت کاهش تحریم‌ها علیه تهران فعالیت‌های خود را در ایران از سر گیرند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، میپرسد امیدواری اتومبیل سازان فرانسوی در شرایط موجود تا چه حد واقع بینانه است. فریدون خاوند:
از شواهد گوناگون اینطور برمیاد که هم شرکت رنو و هم دیگر غول خودروسازی فرانسه پژو که مهمترین شریک ایران بود تا حدود 2 سال پیش، خودشون رو برای بازگشت به ایران آماده می کنند. اونطوری که دیروز به نقل از ژیل نورمان، مدیر عملیات رنو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام اعلام شد، انتظار میره تحریم ایران در ماه ژانویه حدود 1 ماه دیگه سبکتر بشه و خودروسازان فرانسوی امیدوار هستند بعد از این رویداد فعالیت‌هاشون رو با سرعت از سر بگیرن. به گفته آقای ژیل نورمان، کارهای مقدماتی هم انجام گرفته تا فعالیت‌های رنو بتونه هر چه سریع‌تر در ایران از سر گرفته بشه. حالا این پرسش مطرح میشه که آیا گفته‌های این مسئول رنو بیانگر یک آرزو هست یا بر ملاک‌های واقع بینانه تکیه داره؟ اون چه مسلم به نظر میرسه این هست که هم رنو و هم پژو شرکت‌های معظمی هستند و از پشت پرده خبر دارند. اینکه همین دیروز بیانیه 28 وزیر خارجه اتحادیه اروپا گفته اگر آژانس بین‌المللی انرژی اجرای توافق ژنو رو تأیید بکنه، تحریم‌های اون اتحادیه علیه ایران بلافاصله معلق خواهد شد، نشون میده امیدواری مسئولان رنو چندان هم بیپایه نیست.
آقای خاوند، این به این معناست که اتحادیه اروپا در مورد تعلیق و یا تخفیف تحریم‌ها علیه ایران بر آمریکا پیشی خواهد گرفت؟
اگر کنگره آمریکا مواضع سرسختانه علیه ایران اتخاذ بکنه، اتحادیه اروپا الزاماً دنبال روی این سرسختی نخواهد بود. از طرف دیگه بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، خودروسازی ایران از نرمش‌هایی در مورد تحریم برخوردار خواهد بود و عملاً راه برای بازگشت پژو و رنو فراهم شده. این نرمش‌ها همراه با انعطافی که پا به پای اجرای توافق ژنو احتمالاً در آینده نزدیک در مواضع اتحادیه اروپا نسبت به ایران اتفاق خواهد افتاد، خودروسازان فرانسوی رو به بازگشت قریب الوقوع به بازار ایران امیدوار کرده. با این حال ژیل نورمان، مسئول منطقه آسیا و اقیانوس آرام رنو، دیروز گفت که برای از سر گرفته شدن فعالیت خودروسازان فرانسوی در ایران، باید در تحریم نقل و انتقال‌های مالی با ایران هم نرمش‌هایی به وجود بیاد. به وجود آوردن این نرمش‌ها البته به اروپا بستگی داره، ولی نقش و نفوذ واشنگتن در این زمینه غیر قابل انکار هست.
آقای خاوند، وقت این سوال برای همه پیش میاد که دلخوری یا دلگیری ایران از مواضع فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ژنو میتونه مانع بازگشت پژو و رنو به ایران بشه؟
صنعت خودروسازی ایران طی 3 دهه گذشته بر پایه همکاری نزدیک با این دو شرکت شکل گرفته و این همکاری رو یک باره نمیشه تغییر داد. به همین علت واقع بینی بر دلخوری غلبه خواهد کرد. ولی اگر تحریم تمام بشود، بازیگران تازه‌ای وارد صحنه خودروسازی ایران خواهند شد، از تویوتا گرفته تا فولکس واگن و حتی شرکت‌های آمریکایی، به خصوص جنرال موتورز که این روزها زیاد از اون صحبت میشه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فروش 17 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار حامی دولت پیشین، فسخ شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بابک زنجانی 17 شرکت بزرگ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را پیشتر به قیمت بیش از 4 میلیارد یورو خریداری کرده بود. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت فشرده خبرها از رادیو فردا 14:30 ایران.